认识踏上幺零三海运吧。
انجمن پیشکسوتان سپاس تقدیم می کند. بی نشانی نشان توست. زندگی نامه داستانی سردار شهید حاج درویش شریفی. نویسنده زهره یزدان پناه قره تپه. راوی فروغ انصاری. تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده.
قسمت دوم.
با لنچ می روی همراه یکی دو نفر دیگر که آنها هم می خواهند به کویت بروند برای کار. آنها هم مدارک قانونی ندارند، مثل تو که با آن سن و سال هیچ جوازی برای رفتن به آن سوی خلیج فارس نداری. با صاحب لنچ صحبت می کنید، قبول می کند که شما را همراه خودش ببرد مخفیانه، آن هم در برابر پولی که از هر کدامتان می گیرد. قبول می کنید، یعنی ناچارید که قبول کنید. مجبور می شوید هر کدامتان داخل جعبه چوبی مخفی بمانید تا شب گرسنه و تشنه. روی جعبه ها فقط چند روزنه کوچک است برای نفس کشیدن. روی جعبه هم علوفه می ریزند و حیوان بار می زنند. گوسفند زنده تا دور از چشم مأموران باشید و هنگام بازرسی لنج گیرشان نیفتید. بوی پهن گوسفندان آزارتان می دهد و گاهی هم سر و صورتتان خیس می شود. مأموران وارد لنج می شوند. از سر و صدایشان متوجه می شوید. همه جا را می گردند. به جبه ها می رسند. گوسفندان را پایین می کشند. می خواهند در جبه ها را باز کنند. نمی توانند. با میخ پرس شده است. میله های آهنی را بر می دارند و از روزنه های روی جبه آنها را داخل جبه فرو می کنند. هر بار که میله آهنی فرو می آید خودت را کنار می کشی که مبادا به سر و صورتت بخورد، تا مانعی شود که توجه مأموران را به خود جلب کند. مأموران به نتیجه دلخواه نمی رسند. بازرسی جبه ها را رها می کنند. یکی از آنها موقع رفتن لگدی به جبه می زند. نفس راحتی می کشی. بقیه هم همینطور. در کویت شاگرد مغازه چینی فروشی می شوید پیش حاج اکبر. روزها کار می کنی و شبها هم در یکی از اتاقهای حاج اکبر می مانی. مثل کارگرهای دیگر حاج اکبر که مثل تو روزها کار می کنند و شبها در همون اتاق می خوابند. خودتان غذا می پزید و خودتان ظرفها را می شویید. رفت و روب و آب و جارو هم با خودتان است. هوای کویت گرم است. عرق از سر و رویت سرازیر می شود. هر روز هم باید جعبه های بار مغازه را روی دوش بگیری و جا به جایشان کنی. لباست زود چروک می شود و بوی عرق می گیرد. مجبوری زود به زود عوضش کنی، اما نمی توانی. لباس دیگری نداری که. همان دستمزد اندکی را هم که می گیری جمع می کنی که به خانه بفرستی. روزها و ماها پشت سر هم می گذرد و تن پوش تو فقط یک دش داشته ی سفید است. می شویی با آب خالی. حتی پودر شوینده هم برای شستشو نداری. همان را می شویی و همان را هم خشک می کنی. آب به تن می زنی و تنها دش داشته ات را می پوشی. با سختی روزگار می گذرانی، اما دلت آرام است که برای خودت مرد شده ای و کمک خرج خانه. گاهی نامه می فرستی، هر ماه یا هر دو ماه یک بار، از طریق کسانی که به ایران می روند. نامه ای به خانه تان می فرستی و همراهش پولهایی که با سختی بسیار اندوخته ای. بعد از مدتی همان حاج اکبر که صاحب کارت است برایت مدارک قانونی تهیه می کند که دیگر با خیال راحت به ایران رفت و آمد کنی. وقتی خیالت از بابت مدارک آسوده می شود، خودت همراهی ایران می شوی تا با دیدار خانواده دلتنگیت را جبران کنی. دائم در حال رفت و آمد هستی بین کویت و ایران. کم کم قد می کشی، بزرگ می شوی، مثل روحت که مدتهای قبل بزرگ شده است، از همان 13 سالگی. در همه این مدتها نه نمازت ترک می شود و نه روزه هایت، تا دلت روبه سوی تاریکی نگذارد و ناآرامی به جانت نریزد. از پدرت آموخته ای، از بابا علی که پیر مرد نه نمازش ترک می شد و نه روزه هایش، و مثل دی که دلش با اهل بیت بود و کاروان عاشورا و حضرت زینب سلام الله علیها. ماندنت در کویت باعث می شود که عربی را خوب یاد بگیری، دیگر عربی را مسلط حرف می زنی. از ورزش غافل نمی شوی، از همان بچگی ورزش را دوست داشتی، هم فوتبال بازی می کنی و هم والیبال. به رغم سختی های غربت، با انگیزه، پر انرژی و فعال وارد تیم فوتبال الفردوس کویت می شوی. فوروارد هستی. گاهی که به ایران می روی، تیم فوتبالی از بچه های محله راه می اندازی در همان زمین های خاکی محله هیکلی. برایشان لباس ورزشی می خری و توپ فوتبال با پول خودت. تیم را راه می اندازی. خودت هم مربیشان می شوی و هم با آنها بازی می کنی. با صدای اذان بازی را قطع می کنی و به سوی مسجد روانه می شوی برای نماز، همراه غلام عباس که او را هم درویش صدایش می کنند و همراه بقیه بچه های تیم. مدتی بعد به شاگردی در مکانیکی مشغول می شوی، تعمیرکار ماشین می شوی. کم کم به کار تعمیرات ماشین هم وارد می شوی، ماشین های خارجی، فولکس واگن. اما هنوز از تعمیر تخصصی ماشین های آلمانی سر در نمی آوری. چند نفر از دوستانت می خواهند راهی آلمان شوند برای کار، تو هم همراه می شوی که هم کار تعمیرات ماشین را بهتر یاد بگیری و هم اگر بتوانی درس بخوانی. به خانوادت چیزی نمی گویی، می روی. حتی غذای چند روز خودت را هم بر می داری تا از غذای غیر مسلمان نخوری. اما نگرانی که اگر غذایت تمام شود چه کنی؟ چون به شدت به حرام و حلال تقید داری. همین را هم به پسر عمت می نویسی، در نامه‌ات که برایش می فرستی. اما مدت کوتاهی نمی گذرد باز می گردی، دلت نیست که بمانی. زندگی در آلمان نه با خلق و خوی تو سازگار است و نه با فرهنگ و آداب دینیت. خواب بابا علی را هم که می بینی مصمم می شوی که نمانی، خوابی که گویا ناراضی بودن بابا علی از ماندن تو در آلمان است. همین می شود که بعد از 2-3 ماه باز می گردی، دوباره در همان کویت مشغول به کار می شوی. بزرگتر شده ای و هوشیارتر شاید از کتاب هایی است که می خوانی و کتاب های مذهبی، شاید هم از سخنرانی ها و اعلامیه های امام خمینی که از این طرف و آن طرف به دستت می رسد و در اعماق دل و جانت نفوذ می کند، آنقدر که همین اعلامیه ها با نوارهای سخنرانی امام خمینی را لابلای بسته های مختلف به ایران می فرستی که به دست دوستان مطمئنی که داری برسد تا تکسی رو پخش کنند. کتاب های امام خمینی را هم همینطور به ایران می فرستی. کتاب ولایت فقیه امام را که با نام نامی از امام موسوی در لبنان چاپ می شود و در آن امام خمینی برای اولین بار حرف از تشکیل حکومت اسلامی زده است. وقتی به ایران می روی سری هم به خانه مرضیه می زنی در شیراز. دیدار خواهرت بهانه خوبی برای نقل و انتقال اعلامیه های امام خمینی است. در عکاسی میدان فلکی نمازی آنجا هم عکسی می اندازی با یک دوربین قدیمی و شلواری پاچه گشاد و ریشی شمشیری که مد آن روز است. سال 56 است و تو که در حال گذران 25مین بهار زندگیت هستی، جوانی برومند و زحمتکش با اعتقادات مذهبی که ایمانش به یغما نرفته است. بابا علی با همه بیماری و از پا افتادگیش می‌خواهد برایت پدری کند. آستین بالا می‌زند که تو را سر و سامان بدهد. رباب دختر حاج علی جمالی و خدیجه خانم را برایت در نظر گرفته است که از اهالی همان لامرد است و از محله کوشک. خانواده همدیگر رو می شناسید. از آشنایان دور هم هستید. پدرانتان با هم فامیلی دور دارند. رباب رو قبلا دیده ای. او هم تو را دیده است. خانواده هایتان به خانه هم رفت و آمد داشتند. بارها و بارها. 7 سال از تو کوچکتر است. 4 مهر سال 31 به دنیا آمده ای. و رباب 7 خرداد سال 38 که حالا دختری 18 ساله است. و با ایمان و نجیب مثل خانوادهش. 4 خواهر کوچکتر از خود دارد. مهناز، شهناز، زیور و لیلا که هر کدام 2-3 سال با هم تفاوت سنی دارند و یک برادر به نام محمد که از همه کوچکتر است. بابا علی با پدر رباب هم صحبت کرده است. با حاج علی که او هم در رفت آمد بین کویت است و ایران. در گمرک کویت کار می کند. بابا علی برایش نامه می نویسد و رباب را برای تو خواستگاری می کند. حاج علی قرار می گذارد که موضوع خواستگاری رباب را برای خانوادهش بنویسد و نظر دخترش را هم بگیرد. مدتی نمی گذارد که پاسخ می آید. مادر رباب موضوع خواستگاری را با او در میان گذاشته است و رباب هم پذیرفته است. هم به خاطر اخلاقت و هم به خاطر ایمان و تقوایی که از تو سراغ دارد. حاج علی راهی ایران می شود. تو هم می روی برای خواستگاری رباب.
رادیو نمایش پرامیان تخیل و تفکر.
زورق خیال درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. دانیل براون، معروف به دن براون، زاده 22 جون 1964، نویسنده امریکایی کتاب‌های پرهیجانی است که برای کتاب جنجالی و پرفروش خود در سرتاسر جهان در سال 2003 میلادی به شهرت زیادی رسید. این کتاب که قطعاً شما هم با آن آشنایی دارید، راز داوینچی، رمز داوینچی یا کد داوینچی شناخته می شود. دن براون تا به حال در مورد اینکه خود واجد چه تفکر روشنی است اظهار نظری نکرده یا لااقل اجازه نداده که کسی به چنین خطی از فکر او دست پیدا کند، اما او یک پژوهشگر جدی و تحصیل کرده تاریخ است. برای همین هم زمانی که او دست به نوشتن رمان می‌زند، این دانش او به طور طبیعی در ساختار آثارش راه پیدا می‌کند و معمولاً نتیجه‌ای شگفت‌انگیز به دست می‌دهد. براون این روزها می‌شود گفت نویسنده بسیار محبوب است. بسیاری از شخصیت‌های محبوب و برتر دنیا مثل مل گیبسون، ژان پل دوم و دیگران همگی به طریقی با مفاهیمی که در آثار دن براون دیده می‌شود گره خوردند و بنابراین خود به خود کتاب‌هایی مثل کد داوینچی یا رمز داوینچی یا کتابی که این بار در زورق خیال قصد مرورش را داریم به اندازه کافی تأثیرگذار و به یاد مانده است. دن براون در راز داوینچی تاریخ و مسیحیت را رمز شناسی می کند و دست روی باورهای مسیحیت می گذارد. دن براون به شدت اصرار دارد این رمان را بر مبنای واقعیت به چشم و گوش مخاطبانش بنشاند و در کتیبه کتاب هم به این مسئله اشاره کرده و نوشته است که همه شرح جزئیات آثار هنری و معماری و مذهبی مبتنی بر اسناد واقعی است و داستان بر اساس رگه‌هایی از واقعیت به این نقطه رسیده است. البته از میان اساتید نشانه شناسی و تاریخ شناسان کسی صحت حرفای دن براون را رد نکرده، اما تأییدی هم برای آن صادر نکرده است. قدر مسلم استفاده به اندازه او از مسائل مستند برای شکل دادن به داستان تخیلیش بیشتر در شهرت او دست داشته است. جان میلیچ، استاد دانشگاه آریزونا، معتقد است هر آدمی نیاز دارد گاهی وقتها دست روی باورهای خود بگذارد. بد نیست یک وقتهایی فکر کنیم اگر عیسی مسیح زنده بود الان چه شبکه تلویزیونی را دوست می داشت؟ احیاناً سوار ماشین می شد یا نه و سوار چه ماشینی می شد؟ دن براون در رمان‌های خود به شکل دیگری به چنین مسائلی هرچند تخیلی نزدیک می شود، اما ریشه های این خیال در واقعیت های فکر نشده است که باعث قدرت دن براون می شود. براون معتقد است من قهرمان رمان های خود را دوباره زنده کردم. تاریخ شناسی که عاشق معماهای تاریخی است. من نمی خواهم کسی را بازی دهم. باید کتاب های مرا باور کنید تا با پیچیدگی هایش کنار بیایید. من همیشه عاشق آثار داوینچی بودم. به نظرم او جزء عجیب ترین هنرمندان جهان است. رابرت لنگدون شخصیتی است که دن براون وارد چند تن از رمان‌های خود از جمله راز داوینچی و رمانی که ما قصد مرورش را داریم می‌کند و او به عنوان یک تاریخ شناس در نقش یک کارگاه در ساختار معمایی و پلیسی آثار دن براون ایفای نقش می‌کند. وقایع رمانی که قصد داریم در زورق خیال مرورش کنیم، یعنی سمبول گم شده بعد از اتفاقات رمان کد داوینچی در واشنگتن رخ می‌دهد. سمبول گم شده در 15 سپتامبر 2009 به بازار آمد و در چاپ اول در تیراژ 6.5 میلیون نسخه منتشر شد. جالب است بدانید در نخستین روز عرضه بیش از 1 میلیون نسخه جلد سخت و کتاب الکترونیکش در امریکا و بریتانیا به فروش رسید که این رکورد سریع‌ترین فروش کتاب بزرگسالان را رقم زد. در جدول پرفروش‌های نیویورک تایمز از زمان عرضه به مدت 6 هفته در صدر قرار داشت و بعد از آن هم همواره رتبه‌های بالای این جدول را به خود اختصاص داده. نیوز ورلد درباره این کتاب نوشته موفق‌ترین اثر سال، خواندنی و مسحور کننده، گیرا و حیرت انگیز. براون به عنوان نویسنده‌ای با آثار پر مخاطب و پرفروش اثر مهیج دیگری خلق کرده که امیدواریم شنوندگان پایدار برنامه زورق خیال برای مرور این اثر هم سوار بر این زورق خیال باشند و بمانند. سمبول گم شده، اثر دن براون، کتابخوان ایوب آقاخانی، قسمت اول، فصل 1. آسانسور اوتیس که از ستون جنوبی برج ایفل بالا می رفت مملو از گردشگر بود. داخل آسانسور پر ازدحام مرد بازرگان که در کت و شلوار اتو کشیده ظاهری خشک و جدی داشت به پسری که کنارش ایستاده بود نگاه کرد و گفت رنگ پریده به نظر میرسی پسرم، بهتر بود اون پای میمونده. پسر در حالی که تلاش میکرد استرابش را مهار کند پاسخ داد
نه من خوبه، طبقه بعدی آسانسور میرم بیرون، نمیتونم نفس بکشم.
مرد خم شد، با محبت گونه کودک را نوازش کرد و گفت
فکر میکردم تا حالا به ترسید غلبه کردی.
پسر از اینکه پدرش را مایوس کرده بود احساس شرمساری میکرد، اما گوشایش زنگ میزد و به سختی میتوانست چیزی بشنود.
نمیتونم نفس بکشم، باید از این جعبه برم بیرون.
متصدی آسانسور داشت مطالبی اطمینان بخش راجع به پیستون‌های مفصل بندی شده و ساختار فولادی آسانسور بیان میکرد. خیلی پایین‌تر زیر پای آنها خیابان‌های پاریس در تمام جهات گسترده شده بود. پسر گردن کشید و به سکوی خروج بالای سرش نگاه کرد. به خود گفت
رسیدیم، تحمل کن، تحمل کن، تحمل کن.
همانطور که آسانسور با حرکتی مورب به سمت چشمانداز طبقه بالا حرکت میکرد، بدنه ستون شروع به باریک شدن کرد و سازه های فلزی عظیم آن به تونلی تنگ و عمودی تبدیل شد.
بابا من فکر میکنم که
ناگهان صدای ترک خوردن منقطعی بالای سرشان تنین انداخت. اتاق آسانسور با تکان شدیدی به یک سو تاب خورد. تاب‌های رشته رشته شده چنان مار پیچ و تاب می‌خوردند و به بدنه آسانسور ضربه می‌زدند. پسر دستش را به سمت پدرش دراز کرد.
بابا!
چشمان وحشت زدشان برای لحظه‌ای در هم قفل شد. سپس کف اتاق رها شد. رابرت لنگدان از رویای نیمه هوشیارش پرید و خود را در صندلی چرمی نرمی بالا کشید. در کابین بزرگ یک هواپیمای جت مدل فالکون EX-2000 نشسته بود و هواپیما در شرایط جوی نامساعد تکان می‌خورد. صدای یک نواخت وزوز دو موتور ویتنی و پرات به گوش می‌رسید. آیفون بالای سرش با خشخش به صدا درآمد.
آقای لنگدان، به مقصد نهایی نزدیک می‌شیم.
لنگدان صاف نشست و یادداشت‌های سخنرانی‌اش را به داخل کیف دستی چرمی‌اش دراند. همانطور که نمادشناسی فراماسون‌ها را مرور می‌کرد، ذهنش به سوی دیگری پرتاب شد. گمان می‌کرد رویایی که در مورد پدر مرحومش دید به علت دعوت غیرمنتظره‌ای باشد که امروز صبح از طرف استاد قدیمی‌اش پیتر سالمون دریافت کرد. غیر از پدرم تنها مردی که هرگز نمی‌خواستم از من مایوس شود. این در ذهنش تنین انداخت. دانشمند و مورخ 58 ساله نیکوکاری که تقریباً 30 سال پیش لنگدان را زیر چتر حمایت خود گرفت و به طرق مختلف سعی کرد خلأ ناشی از مرگ پدرش را پر کند. به رغم خاندان با نفوذ و ثروت هنگفت سالمون، لنگدان در چشمان خاکستری روشنش تواضع و محبت را یافته بود. اما لنگدان هنوز می توانست سایه باری که بزرگترین مناره هرمی جهان را که همچون عقربه مخروطی یک ساعت آفتابی قدیمی در افق سر برآورده تشخیص دهد. ستون هرمی 170 متری نما مرمرین معرف قلب تپنده این کشور بود. دور تا دور این مخروط خیابانها و بناهای یاد بود در اشکال هندسی منظم و دقیق به اطراف منشعب بود. واشنگتن حتی از آسمان نیز نیروی مرموز از خود ساطع می کرد. لنگدان وسایلش را جمع کرد، از خلبانان تشکر کرد و از داخل اتاق مجلل هواپیما قدم روی پلکان گذاشت. در هوای سرد ماه ژانویه احساس رهایی می کرد. با لحنی حاکی از حس قدرشناسی نسبت به فضای باز اطرافش به خود گفت: نفس بکش رابرت. خوشبختانه مردی ملبس به کت و شلوار رسمی تیره رنگ از ماشین شیکی که نزدیک پایانه پارک شده بود پیاده شد و انگشتش را بالا گرفت.
لنگدان، من چارزم، با لیموزین اومدم دنبالتون.
در عقب را گشود و گفت:
عصر بخیر، به واشنگتن خوش اومدید آقا.
لنگدان به پم به خاطر مهمان نوازیش انعام داد و سپس سوار ماشین مجلل شد. راننده به محض اینکه با سرعت از وینساک درایو بالا رفت، سریع تماس گرفت و با لحنی رسمی گفت: لیموزین بلتوی هستم، از من خواسته شده بود به مجرد اینکه پرواز مسافرم به زمین نشست اطلاع دهم. مکس کوتاهی کرد و گفت: بله، مهمان شما آقای لنگدان رسیدند و هفته بعد از ظهر ایشان را به ساختمان کنگره خواهم برد. لنگدان لبخندی زد. همه چیز دقیق و منظم به نظر می رسید. توجه پیتر سالمون به جزئیات یکی از بزرگترین نقاط قوتش به شمار می رفت و او را قادر می ساخت تا به راحتی از پس اداره امور مربوط به اموال و مسئولیتهایش براید. داشتن چندین میلیارد دلار در حساب بانکی هم چندان مشکل ساز نیست. لنگدان در صندلی چرم مجلل فرو رفت و همانطور که سر و صدای فرودگاه پشت سرش به تدریج محو می شد چشمانش را بست. ساختمان کاخ کنگره امریکا نیم ساعت با فرودگاه فاصله داشت و او خوشنود بود که این مدت را تنهاست تا بتواند افکارش را متمرکز کند. امروز همه چیز انقدر به سرعت اتفاق افتاده بود که تازه آن لحظه فرصت کرد با اشتیاق به بعد از ظهر شگفت‌انگیزی که پیش رو داشت بیندیشد. لنگدن مشعوف از دورنمای وقایع پیش رو با خود فکر کرد: سرانجام تحت پوششی از پنهانکاری مخفیانه رسیدم. 16 کیلومتر دورتر از کاخ کنگره یک نفر تنها و با اشتیاق مشغول تدارک دیدن برای ورود رابرت لنگدان بود.
و این داستان ادامه دارد.